عزیزان، با توجه به خلوص بالا و قیمت مناسب از نانو ذرات طلای ایرانی در تولید کیت‌های تشخیص طبی استفاده می‌شود. یک شرکت ایرانی با تولید و عرضه نانو ذرات طلا بخشی از نیاز بازار داخلی این کشور را به این نانو ذرات تأمین می‌کند. به گفته مدیر عامل این شرکت، در حال حاضر 14 نانو ماده را در لیست محصولات عرضه شده به بازار داریم که برای تمامی این محصولات به منظور گرفتن گواهی نانو مقیاس اقدام شده و چندی پیش گواهی نانو مقیاس برای نانو ذرات طلا دریافت شد. تجاری سازی این نانو مواد آغاز شده و در حال حاضر فروش آنها انجام می شود. به گفته این محقق، نانو ذرات طلا به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارند. پزشکی و سلامتی یکی از مهمترین این کاربرد هاست. خواص آنتی باکتریال و ضد قارچ این نانو ذرات موجب شده تا بتوان از آنها در بخش‌های مختلف حوزه سلامت استفاده کرد. کیت‌های تشخیص پزشکی یکی از کاربردهای این نانو ذرات است که ما مشتریانی از این بخش برای نانو ذرات طلا داریم و در حال حاضر از نانو ذرات طلای این شرکت در ساخت این کیت‌ها استفاده می‌شود. البته بخش پژوهشی و دانشگاهی نیز از آن استفاده می‌کند و مقالات متعددی با استفاده از این نانو ذرات چاپ شده است. عزیزان، محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید محلولی شفاف از گیاه‌های بومی همچون گون شدند که باعث جلوگیری از خط و خش روی خودرو می‌شود. به گفته مدیر این شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مجری این طرح، ما در این شرکت دانش بنیان موفق به تولید محلولی به عنوان پوشش‌های ضد خط و خش خودرو با استفاده از گیاهان بومی شدیم. نمونه خارجی این محلول وجود دارد و سفید رنگ است، ولی در این کشور موجود نیست. به گفته این محقق، این محلول به صورت سلفونی روی سطح خودرو به عنوان یک لایه قرار می‌گیرد. یکی از مزیت‌های این محلول نسبت به نمونه خارجی بی‌رنگ بودن آن است. وقتی روی خودرو اسپری می‌شود، رنگ خودرو تغییری نمی‌کند و مانع از خط خطی شدن خودرو می‌شود. زمانی که خودرو تولید می شود تا به دست مصرف کننده برسد، در انبار و پارکینگ و غیره قرار می گیرد که ممکن است مورد ضربه قرار بگیرد. این محلول مانع از آسیب به خودرو می شود. به گفته مدیر این شرکت دانش بنیان، این محلول قابل شستشو بوده و می توان مجدد روی خودرو اسپری کرد. تست های این محلول در دانشگاه امیرکبیر انجام شده و ثابت شده است. این طرح دارای گواهی ثبت اختراع بوده و در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نتیجه رسیده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما خوبان شنونده با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
گویند یکی از حکما نسب چندانی نداشت. یکی از بزرگزاده های نادان به او اعتراض کرد و گفت اصل و نسب تو ننگ توست. حکیم گفت نادانی تو ننگ نسب توست. مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار از آنچه در چشم چارپای می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند. گفت برو، هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. در زمان یکی از خلیفه های بغداد، شخصی که از سر بدبختی عقلش را از دست داده بود ادعای پیامبری کرد. او را نزد خلیفه بردند. پرسید چه میگویی؟ گفت جبرئیل هر 3 روز 1 بار بر من نازل میشود. خلیفه گفت معجزه چیست؟ گفت از نفسم بوی مشک خالص می آید. خلیفه به او رحم کرد و گفت مغزش آسیب دیده است، او را به آشپزخانه ببرید و هر روز به او آب زعفران خوشبو بدهید که با مرغ فربهی پخته شده باشد و صبح و شب نیز به او شربتهای خوشبو بدهید. بعد از 10 روز او را خواست. گفت ای درویش، حالت چطور است؟ گفت به لطف پادشاه بهترم. گفت جبرئیل بر تو نازل می شود؟ گفت قبلن هر 3 روز 1 بار نازل می شد، اما این روزها هر روز 3 بار می آید. گفت چه پیغامی دارد؟ گفت می گوید جای خوبی پیدا کرده ای، حواست باشد که تکان نخوری و از اینجا بیرون نروی که هیچ کجا چنین جایی پیدا نمی شود. گویان شخصی در روز عید شطوری قربانی کرده بود و در هر مجلسی که می رسید می گفت من شطوری در راه خدا قربانی کردم. به او گفتند چه معنی دارد که هر جا می رسی ذکر قربانی کردن شطور می کنی؟ قربانی کردن در راه خدا که این همه گفتن ندارد. آن شخص گفت سبحان الله، خدای تعالی خودش یک گوسفند فدای اسماعیل کرد، در چند جای قرآن آن را ذکر کرده است. آن وقت من شطوری به این بزرگی قربانی کردم، هیچ جا نگویم؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از اینجا تا بهشت، نویسنده داریوش روحی، سردبیر داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مسعود زنوزی راد، محسن بهرامی، فریدون مهرابی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، قربان نجفی، حمید رضا هدایتی. کارگردان خسرو فرخزادی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده داوود نقلانی.
فصل اول.
بس چرا نمیاد رضا؟
بگی بشین امیر، جلوی در آزمایشگاه داری قدم رو میری که چی بشه؟
چی کار کنم؟ نمیتونم مثل جناب علی بیخیال بشینم روی نیمکت و پامو بندازم رو پام.
من بیخیالم؟ مثل اینکه این قرارو من به استاد چریاری گذاشتم.
کدوم قرار؟ اون الان گرم آزمایش خودشه. اصلا یادش نیست دوتا دانشجو خورده پای فیزیک تو راه رو علافش.
خودت هم خوب میدونی که استاد همچین آدمی نیست.
مثلا تو هفته بعد باید نتیجه تحقیقمون رو برسونیم ماهنامه دانشگاه. باید میرفتیم سراغ یکی دیگه رضا.
ببینم مگه مختار از شهریاری هم تو امیرکبیر داریم؟
خب منم به خاطر همین میگم، اون سرش خیلی شلوغه، یه سر داره هزار تا سوده.
اما اون هیچ وقت از مشاوره دادن به دانشجوها دریغ نکرده.
ولی من اینطور فکر نمی‌کنم.
یعنی استاد تو انتقال دانشش کوتاهی میکنه؟
مطمئن نیستم، ولی هممون میدونیم که شسته رفتن درس نمیده.
امیر جان، رشته فیزیک اونم فیزیک هسته‌ای چیزی نیست که با ردیف کردن معادلات پای تخت سیاه بشه منتقلش کرد. تا خود دانشجو نره و کار عملی تحقیقاتی نکنه، استاد هرچی هم تخت رو سیاه کنه فایده ای نداره.
تو هم که فقط ازش دفاع کن.
دکتر شهریاری به دفاع من احتیاجی نداره.
بله.
بشین یه چیزی دربارش بهت بگم.
سیکرته؟
نه بابا، همه اونایی که ترم دو سر کلاس فیزیک سهش بودن یادشونه.
چی رو؟
جلسه اولمون با استاد.
خب
میخواست مبحث جاذبه بارهای الکتریکی رو باز کنه. میدونی درس رو چطور شیر فهممون کرد؟
میدونم، لابود با شکل و نمودار.
نه عزیزم، با فلسفه.
فلسفه؟ جاذبه بارای الکتریکی چه ربطی به فلسفه داره؟
اتفاقا تو فلسفه بحثی هست که توضیح میده چطور ذرات هستی به این منبع متعالی میل دارن، یعنی از کثرت به وحدت میرسن.
آره چه تشبیه باحالی. تو فیزیک هم ذرات اتم مولکول رو میسازن و تجمع ذرات مولکولی یه ماده واحد تشکیل میده.
ببین این آدم چه نگاه عارفانه‌ای به علم فیزیک داره.
پسر تو لعنت خیلی بریدن اصا.
کجا؟
نه ترسم پروژه تنها نمیذارم. تشنمه میخوام آب بخورم.
آب سرد کن مگه کار میکنه؟
حالا دو شاخش که تو پریزه.
ببین اگه سرده منم بیام، نهار شور بود تشنمون کرد.
اوه یخه یخه
واقعا؟
آره جون تو دستم سر شد.
چه خوب، فکر کنم تنها آب سرد کنی سالم دانشگاه همین باشه.
رضا یه صدایی میاد.
چه صدایی؟ خودشه. استاد شهریاریه.
سلام استاد، ما اینجاییم.
استاد سلام، خوبی؟
ممنونم از شما، ببخشید که منتظرتون گذاشتم.
اختیار دارین استاد، شما ببخشید که موقع کار مزاحمتون شد.
به سر تعارفو بذاریم کنار و به کارمون برسیم. خب شما گفتید موضوع آزمایشتون مقایسه مقاومت دو ماده در برابر پرتوب گاما، درسته؟
بله
همینطور.
خب این دو تا ماده کدوما؟
استاد SC137 و
SC195.
خوبه خوبه. تحقیق کردید ببینید قبلا مورد آزمایش قرار گرفتن یا نه؟
بله استاد، کسی قبلا این کارو نکرده.
پس این میگن یه کار سودمند. یه نامه میزنم برای آزمایشگاه که تجهیزات لازم رو در اختیارتون بذارم.
ممنون استاد، ولی یه مشکل دیگه هم داشتیم. راستشو بخواین هنوز نمیدونیم ولتاژ اولیه برای هر کدوم از این دو عنصر رو باید چند بگیم.
خب اگه ولتاژ اولیه‌شون رو بدونیم که بقیه‌اش دیگه کاری نداره.
آقای دکتر، دست پیدا کردن به ولتاژ اولیه این عنصر کار آسون ولی زمانبریه. این کار ممکنه چند روز طول بکشه. در حالی که هدف از انجام این آزمایش چیز دیگه ایه.
یعنی من باور کنم که حق با شما؟
فقط یه راهنمایی کوچولو است.
بسیار خب، بالای 20 دنبالش بگردید.
در مورد هر دو؟
نمیدونم.
یعنی صلاح نمیبینید بیشتر از این راهنمایی کنی؟
امیر جان یوسفی، خودت گفتی یه راهنمایی کوچولو.
حل استاد، حل. تقریبا از بیگاری نجات پیدا کردم.
خب پس برید ببینم چه کار میکنید.
ممنون استاد. با اجازه.
خیلی محبت کردین. خدا نگهدار.
خیر پیش. راستی بچه
بله استاد،
حواستون هست که بعد از پیدا کردن ولتاژ اولیه ولتاژ آستانه رو چند تا چند تا بالا ببرید؟
استاد ما تصمیم گرفته بودیم که 10 تا 10 تا بالا ببریم و پالسا رو سخت.
خب بکنیدش 5 تا 5 تا.
حتما استاد. فقط میشه علتشو بگین؟
خب این دو تا ماده خیلی شبیه همن. برای اینکه آخر کار آمار دقیق‌تری تو دستتون باشه بهتره که با ولتاژ آستانه کمتر کار کنید.
بله. کمک بزرگی بود استاد. خیلی ممنونم.
استاد سوال آخر رو بپرسم.
یوسفی جان فایده‌ای نداره. راهنمای دیگه‌ای در کار نیست.
خیر استاد، این سوال غیر درسی.
من همیشه از جواب دادن به سوالای غیر درسی وحشت داشتم.
استاد چیز خاصی نیست. در مورد شایعه‌ای که تو دانشگاه پیچیده.
چه شایعه‌ای؟
میگن شما قرار استعفا بدین.
چی؟ استاد استعفا بده؟ پس کجا همچین چیزی شنیدی؟
فکر کردم میدونی آخه همه دارن دعواش
هست. بچه ها بهتر نیست شایی این بحثای حاشیه‌ای برید به تحقیقتون برسید؟
چشم استاد.
استاد من اصلا به هم ریختم. شما واقعا میخواید از دانشگاه امیرکبیر برید؟
میشه تو یه فرصت دیگه درباره این موضوع صحبت کنیم؟ من آزمایشم رو نیمه کاره رها کردم.
شرمنده استاد، ما فکر کردیم کارتون تموم شده. بریم بسه دیگه، بریم. بیشتر از این وقت استاد نگیریم. استاد با اجازه.
با
اجازه استاد.
خدا نگهدار.
بلندتر حرف بزن مجید، صدا تو نمیشنوم.
پرسیدم رضا خونه نیست؟
خونه خانم سلیمیه، رفته با پویا بازی کنه.
آخه حوصله‌اش سر رفته بود. آره
بچه‌ست دیگه، هم بازی میخواد.
ای کاش میشد بیشتر براش وقت بذارم. چیکار کنم که مشغله کار و دانشگاه این اجازه رو بهم نمیده.
ایشالله به همین زودی درست میشه.
چی درست میشه بهجت جان؟
رضا رو میگم. میگم ایشالله اگه خدا بخواد تنهاییش داره چاره میشه.
چجوری؟
بی زحمت اون سبزی رو بده بریزم تو این آش دوغ خوشمزه.
سب کن
بده من.
یا اینم سبزی. بهجت، منظورت از حرفی که زدی چی بود؟
از این واضح تر بگم.
یعنی؟
بله آقای دکتر، تو راهی داریم
بهجت.
اسقلیمون الان 2 ماهشه.
خب پس چرا زودتر بهم نگفتی؟
بابک و خودم هم تازه فهمیدم.
رایا شکره، شکرت شکر. حالا دختره یا پسر؟
واه الان که معلوم نمیشه دکتر.
آره حواسمو ببین. خیلی خب بهجت خانم اون کفگی رو بده من لطفا.
واسه چی؟
شما بده، شما بده.
آش دوغ آقا مجید از هم خوردن بیفته تعمیره.
شما کفگی رو مرحمت کن من نمیذارم ته بگیره.
بفرمایید اینم کفگیر.
خیلی خوب حالا تشریف بیارید بشینید رو اون چارپایه.
مجید بشینم که چه کلی کار دارم.
بگو من انجام میدم. شما نباید به خودت فشار بیاری.
استاد شهریاری نازنین چرا اینقدر هول کردی؟ هنوز که خبری نیست.
اختیار داری. اتفاقا ماهای اول بارداری خیلی مهمه. شما که هنوز وایسادی.
نخه مثل همیشه مرغ شما یه پا داره. چش. خوب شد.
عالی شد. خدای شکر. راستیم چرا خودم متوجه نشدم بجد از صورتت میباره که بار داری.
با مگه صورتم چه فرقی کرده؟
یه آرامش خاصی توشه.
واقعا؟
آره دازه گناهات هم گل انداخته.
این گل شرمه.
چرا شرم؟
خب مجید نگران بودم مواد این خبر خوشحاله.
چرا همچین فکری کردی؟ مگه نظر منو راجع به اولاد نمیدونی؟
چرا؟ ولی وقتی یه همسر نخبه داری که چشم و چراغی دانشگاه بزرگه وضعیت یه کوچولو فرق
نه کنه. عزیزم هیچ فرقی نمیکنه. تازه چه نشستی که همسر نخبت استعفانامش هم تقدیم ریاست اون دانشگاه بزرگ کرده.
چی؟ تو از هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر استعفا دادی؟
میخواستم دیروز بهت بگم اما دیدم داری روی پروژت کار میکنی نخواستم ذهنتو مشغول کنم.
فرام نمیشه مجید تو راستی راستی استعفا دادی؟
خب آره بهشت جان بس که گفته بودم یه تصمیم بزرگ باید بگیرم.
تصمیم مهمت همین بود که استعفا بدی؟
آره چون میخوام ادامه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتیم تو دانشگاه شهید بهشتی باشه.
شهید بهشتی؟
بله.
ها پس کار دوست شفیق جناب دکتر عباسی.
خب البته تشویق و اصرار فریدون بی تاثیر نبود ولی نهایتا خودم به این نتیجه رسیدم که این کار بهتره.
سردر نمیارم مگه دانشگاه شهید بهشتی چی داره که امیرکبیر نداره؟
گروه تخصصی علوم هسته‌ای.
مجید من تا اونجایی که میدونم دانشگاه شهید بهشتی همچین گروهی نداره.
آره اما ریاست دانشگاه قول راه اندازیشو به من و فریدون داده.
یعنی بعد از انتقال تو قراره همچین رشته اونجا دایر بشه؟
آره میبینی بهجت یکی از رویاهام داره عملی میشه.
اگه نشود چی؟ اگه این فقط یه بلوف برای جذب تو باشه چی؟
نه عزیزم بلوف چیه؟ دلیلی برای بدبینی وجود نداره. دکتر شعبانی برای رسیدن به این منظور از من و فریدونم مصمم تره. بهجت جان تو نگران چی هستی خانم؟
حس خوبی ندارم مجید.
یعنی چی که حس خوبی ندارم؟
امیرکبیر خونه توه. تو تمام مقاطع تحصیلی تو اونجا گذروندی. علیرغم که یکی از برجسته ترین اساتیدشی. خب مگه یه استاد دانشگاه موقعیتی بهتر از اینم میتونه داشته باشه؟
مثلا اینکه تو این تغییر رو یه جور
چی
بگم انگار یه جور تهدید میبینی ها؟
مجید جان من جسارت نمی کنم. وقتی آشنا شدی من شاگردت بودم هنوزم شاگردتم ولی بهم حق بده که به عنوان همسرت نگران آینده خانواده‌ام باشم.
عزیزم چرا احساس میکنی این تغییر ممکنه آینده‌مونو تهدید کنه؟
ببین مجید این بچه که به دنیا بیاد من دیگه نمیتونم مثل حالا تدریس های خصوصی ما ادامه بدم.
نه.
و این یعنی چی؟ یعنی باریکتر شدن آبراه مالی خانواده. و حالا 1% فقط فکر بکن این تصمیمی که گرفتی اگه نتونه هزینه هامونو تامین بکنی چیکار بکنی؟
نباش بهجت جان این اتفاق نمیفته.
از کجا اینقدر؟
از اونجایی که ایمان دارم جواب تلاش بیشتر رزق و روزی گسترده تر. بله.
وقتی اینجوری حرف میزنی دلم قرص میشه.
نه دیگه نه 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 قرار نشد به خودت و بچه‌مون انرژی منفی بدی. اصلا بذار همینجا یه قولی بهت بدم.
چه قولی؟
که بعد از به دنیا اومدن بچه‌مون یه آپارتمان 2 خوابه تو مرکز شهر اجاره کنم.
راست میگی مجید؟
بله.
یعنی ممکنه بعد 6 سال زندگی تو این سویت کوچیک دانشگاه این اتفاق بیفته؟
چرا نیفته؟ وای این خانم کوچولو خودش ما رو وادار میکنه که بیشتر تلاش کنیم.
دیوونه از کجا میدونی که دختره؟
من گفتم دختره؟
آه همین الان گفتی خانم کوچولو.
خانم عشق شاید دلیلش این باشه که بعد از رضا فضای این خونه رو یه دختر کوچولوی ملوس میتونه لطیف‌تر کنه.
پس پس بهتره تا موقعی سونوگرافی دست از دعا بر ندارید آقای دک. عجیب.
چیه بهجت جان؟
آش رو هم نزدی.
آخ 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 این خانم کوچولو به کل حواسم رو پرت کرد. نگران نباش. بشین تو بشین. بشین. بشین.
پس این اسمره یک کجا گذاشت؟ آقای ناش بله خانم میرزایی، بسیار خوب، هر وقت تمام اساتید حاضر شدن خبر بدین. کی؟ دکتر شعبانی؟ بله بله، راهنماییشون کنیم بیان داخل. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
به 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 به، ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه امیرکبیر و مزین فرمودین قربان. اطلاع میدادین هیئت استقبال تدارک میدیدیم.
آقای دکتر، از آخرین باری که دیدمتون شوختر به نظر میایی.
این حرفتون رو به حساب تعریف بذارم یا
هر جور که پسندتون.
بفرمایید. بفرمایید بشینید.
ممنون. خیلی مصدق اوقات نمیشه.
اختیار داری؟
لابد میدونید برای چی اینجا هستم.
از کجا باید بدونم دکتر؟ اگه من علم غیب دارم.
برای دونستن این موضوع احتیاجی نیست به علم غیب مسلح باشید. کافیه فقط یه نگاهی به کازیو نامه های امضا نشدتون بندازید.
آه. لحنتون یه بار جدی شد دکتر. به نظر میاد از چیزی ناراحتین.
شما چی عدس میزنید؟
ما دوتا مجموعه دانشگاهی مجزا رو مدیریت میکنیم. چه تداخلی ممکنه صورت گرفته باشه که موجبات ناراحتی شما رو فراهم کرده باشه دکتر؟
چرا نامه استعفای دکتر شهریاری رو امضا نمی کنید؟
آها، بس ماجرا اینه.
یعنی شما دلیل حضور منو چیزی غیر از این تصور میکردید؟
خب واقعیتش تا حالا سابقه نداشته رئیس یک دانشگاه برای جذب یه استاد شخصا اقدام کنه.
وقتی که شما در انتقال ایشون این همه لجاجت به خرج میدید و از انجام وظایف خودتون تن میزنید، چاره ای برای بنده میمونه جز این که شخصا پیگیر بشم؟
که اینطور. پس شما امضای استعفانامه اساتید دانشگاه همو جزو وظایف روتین بنده میدونی؟
آقای بنوشهری، به زور که نمیشه کسی رو جایی نگه داشت. میشه؟
جناب آقای شعبانی، متوجه هستی چه بلایی سر من میارین؟
کدوم بلا آقای بنوشهری؟
حالا این شمایید که خودتونو دارین میزنین به اون را. مگه شما زیر پای بهترین استاد من ننشستید؟
من زیر پای دکتر شهریاری نشستم.
بله آقا، بله، با شانتاج شماست که دکتر شهریاری به دانشگاهی که حکم خونش رو داشته بی علاقه شده، تا جایی که به هیچ ملاحظه ای اومده استعفا نامش رو تحویل دفتر من داده. شما اسم این کارو چی میذارین؟
نه آقای منوچری، اشتباه نکنید، دکتر شهریاری کسی نیست که با شانتاج آدمی مثل من این تصمیم رو گرفته باشه. خودتون هم خوب میدونید که دکتر شهریاری اهداف بزرگتری رو دنبال میکنه. یعنی شما واقعا نمیدونید تمرکز رشته های فیزیک هسته‌ای و اجماع اونها تحت عنوان علوم هسته‌ای خاص دیرین دکتر شهریاری بوده؟
و شما قراره به این خواسته ها جامعه عمل بپوشید؟
اگه غیر از این بود که دلیلی برای استعفای دکتر وجود نداشت. بنده حتی دستور لازم برای تأسیس دانشکده علوم هسته‌ای رو هم صادر کرد.
اما آقای دکتر، تأسیس یک گروه جدید تو یک دانشگاه بودجه کلانی رو میطلبه. مگه اعتبارات دانشگاه شهید بهشتی چقدره که همچین ردیف بودجه ای رو برای خودش تعریف؟
بحث نیاز و اولویت دوست عزیز. دانشجوهای علوم هسته‌ای ما به معوای احتیاج دارن که با برخورداری از تجهیزات و امکانات مناسب آزمایشگاهی عقب ماندگی کشور رو در این عرصه جبران کنن. بدیهیه که بنده به عنوان رئیس یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور از هیچ تلاشی برای رسیدن به این هدف کوتاهی نخواهند.
حتی با غر زدن اساتید سایر دانشگاه دکتر؟
ای بابا، چرا شما اینطور به ماجرا نگاه میکنید آقای منوچه؟
زیر پای نیروی من نشستید، خودم هم ناکار آمد و کار نابلد جلوه میدید. غیر از این طور دیگه یه میشه به ماجرا نگاه کرد؟ بله، بگین جلسه رو بدون من برگزار کنند.
چی شده منوچه جان؟ مشکل تنفسی داری؟ کجاست؟
کشو بالایی.
اجازه بدید. دهن تو باز کن. خیلی خوب. حالا بهترید.
بله بله بهترم. این آسم آخرش منو از پا میندازه.
آقای دکتر، شما دچار سوء تفاهم شدید. من با جذب دکتر شهریاری قصد ندارم خدایی نکرده مدیریت شما رو زیر سوال ببرم. باور کنید من در این مسئله فقط مصالح ملی رو در نظر گرفتم.
میدونم دکتر، من رو ببخش که از کوره در رفتم. شبانی جان، آخه میدونی دکتر شهریاری یکی از برجسته ترین اساتید منه. امضای این استعفانامه برای من در حکم از دست دادن یه سرمایه جبران نشدنیه.
خب شما دوست ندارید این سرمایه منشأ برکات بیشتری باشه؟
معلومه که میخوام. مقاومت منو جدی نگیرین. نهایتاً چاره‌ای جز امضای استعفانامه ندارم. خودم هم اینو خوب میدونم دکتر.
ممنون دکتر، این فداکاریتون خاطرم میمونه.
فقط قبل از این کار باید با خودشم صحبت کنم.
البته اجالتاً که استاد شماست.
ببخشید دکتر، حضور شما اونقدر غیر منتظره بود که فراموش کردم ازتون پذیرایی کنم. خب چی میل داریم بگم براتون بیارن؟
به نظر میاد بعد از این مباحثه داغ هر دومون به یه نوشیدنی خنک احتیاج داشته باشیم.
حق با شماست دکتر. الو خانم میرزایی، بگید دوتا آب میوه خنک بیارن اتاقم زود.
برو
چقدر سنگینه.
مواظب باش با میز نخوری فرید.
مجد بزنم در از دستم زور بخورم.
باشه با احتیاط بزنش.
از که تو کوری افتادم مجید جان.
بله،
بهتر نبود برای جا به جایی اینا درخواست کارگر میکردیم؟
تو دیگه چرا این حرفا میزنی فریدون؟ تو که میدونی این تجهیزات آزمایش به چقدر حساس و گرون قیمت هم.
تو دیگه زیادی نگرانی.
بله نگرانم، چون اگه یک کدوم از این تجهیزات معیوب بشه دانشگاه دیگه بودجه‌ای برای وارد کردنش نداره.
بی خود نبود دکتر منوچری اونقدر در مقابل انتقالت به اینجا مقاومت میکرد. حواست به دخل و خرج دانشگاه هست.
خیلی خوب، اگه خواسته که در رفته این دستگاه منبع تغذیه رو ببریم بذاریم سر جاش.
عجله نکن دیگه دکتر جون، یه روزه که نمیشه آزمایشگاه هستی رو چیلمان کرد.
نه همین امروز باید تموم بشه.
ای بابا این چه اصراریه که تو داری آخه؟
اصلا اینکه تو کلاساتو پاک فراموش کردی فریدون.
حالا دوتا کلاس هم تعطیل بشه مگه چی میشه؟ دانشجو هم از خودش.
نه تدریس همیشه تو اولویته. من یکی که حاضر نیستم حتی یه جلسه کلاسمو کنسل کنم.
نه خیر، مثل اینکه هیچ جوره نمیشه رأی شما رو زد. بگیر آقا، بگیر این دستگاه کمرشکن رو بذاریم سر جاش.
آقا بگیر اون برشو. خیلی خوب،
بشمارم.
یک دو سه.
این دیگه کیه؟
نمیدونم، صبر کن. بفرمایید.
عذر میخوام مزاحم میشم، آقای دکتر شهریاری هستن؟
بله خودم هستم. امر.
حسن اوشید.
سلامت باشین.
بنده بیاتم.
زنده باشین.
از طرف آقای دکتر شعبانی ریاست دانشگاه خدمتتون رسیدم. گفتن احتمالاً آزمایشگاه تشریف دارید.
بله در خدمتم. عذر میخوام، ما همکار هستیم؟
شاید بشه اینطور گفت.
از استادای اینجا که نیستید، چون من همشونو میشناسم.
خیر، بنده از جای دیگه ای مزاحم میشم. آقای دکتر شهریاری، ما میتونیم چند دقیقه خصوصی با هم حرف بزنیم؟
خب مجید جانم، مثل اینکه ادامه کارمون رو باید به یه وقت دیگه موکول کنیم.
خیلی میبخشید.
نه نه نه، خواهش میکنم، راحت باشید. به ساعت کلاس هم چیزی نمونده. بعدا میبینم دکتر.
خیلی ممنون.
عذر میخوام، این دستگاه شمارنده پالس نیست؟
چرا؟ خودشه.
از نوع پیشرفتش هم هست، با ضریب حساسیت بالا.
معلومه که شما تجهیزات آزمایشی هسته‌ای رو خوب میشناسید.
خب این کار منه، میتونم اینجا بشینم؟
بله حتما، عذر میخوام. ما اینجا امکانات پذیرایی نذاریم. بفرمایید.
ما نیست، میشه شما هم بشینید؟
بله حتما. خب بله، بنده سر و پا گوشم. بفرمایید.
آقای دکتر شهریاری، بنده به عنوان نماینده سازمان انرژی اتمی اینجا هستم.
خب
اومدم درخواست همکاری سازمان رو بهتون ابلاغ کنم.
جدا؟
بله. کشور به تخصص شما احتیاج داره.
مگه سازمان انرژی اتمی از سوابق بنده اطلاع داره؟
شما در سال 63 با رتبه 2 تو کنکور سراسری پذیرفته شدید. در رشته الکترونیک تو دانشگاه امیرکبیر شروع به تحصیل کردین. مدرک دکترای خودتون رو در رشته مهندسی هسته‌ای اخذ کردید و بلافاصله عضو هیئت علمی امیر کبیر شدید، تا اینکه 3 سال قبل به درخواست خودتون به این دانشگاه، یعنی دانشگاه شهید بهشتی، منتقل شدید.
بیوگرافی کوتاه ولی کاملی بود.
کامل که نه، رساله ها و مقالات علمیتون رو نگفتم. همینطور این آزمایشگاه مجهز هسته‌ای که به همت شما داره راه اندازی میشه.
بله، تشخیص این آزمایشگاه 3 سال طول کشید، اما ارزشش رو داشت.
حتما همینطوره. فیزیک و علوم هسته‌ای رو باید تو آزمایشگاه تدریس کرد.
آقای بیات، بیات دیگه درست گفتم؟
بله قربان.
بله، برای من مایه خوشنودی و البته کمی کنجکاویه که سازمان انرژی اتمی پیگیر عملکرد فارغ التحصیلان این رشته است.
خب مگه سازمان برای پیشبرد اهداف ملیش به اشخاصی غیر از شما احتیاج داره؟
نظر لطفتونه.
این تعارفتون رو جواب مثبت به درخواست سازمان تلقی کنم؟
نرس کنم کیه که دوست نداشته باشه به کشورش خدمت بکنه.
اما چی؟
ببینید آقای بیات، من همون قدری که دغدغه پیشرفت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمو دارم، همون قدرم دغدغه تربیت نیروی متخصص در این عرصه رو دارم.
منظورتون اینه که با این پیشنهاد سر دوراهی تدریس در دانشگاه یا همکاری با سازمان قرار گرفتیم؟
البته خودم به شخص منافاتی توش نمیبینم، مگه اینکه سازمان محدودیتی در این زمینه قائل بشه.
پس بهتون اطمینان میدم که نگرانی از این بابت وجود نداره. ما کارشناسان زیادی در سازمان داریم که همزمان در دانشگاه هم تدریس میکنن.
البته من شنیدم این بستگی به بخشی داره که توش فعالیت میکنم.
یه پیشنهاد دارم آقای دکتر.
بله.
ترتیب ملاقاتتون رو با رئیس سازمان میدم. شما میتونید تو اون جلسه خواسته هاتون رو مطرح کنید و اطمینان لازم رو از خود آقای دکتر صالحی بگیرید. نظرتون چیه؟
خوبه. شما کارتون رو خوب بلدید آقای بیات.
سپاسگزارم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خرسندیم که در یکی دیگر از این مجموعه برنامه ها با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. قریش برای جلوگیری از نفوذ و گسترش اسلام دست به هر کاری می‌زد. یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شکنجه می‌کرد. نسبت‌های ناروایی چون جنون و جادوگری به آن حضرت می‌داد، اما هیچ یک تأثیری نداشت. در آخر بزرگان این قبیله به پیامبر پیشنهاد دادند که ما تو را ثروتمنده ثروتمندترین فرد قریش می کنیم. حتی اگر بخواهی تو را بر خود فرمان روا می گردانیم. در عوض تو هم به آیین اصلی ما بازگرد. اما پیامبر در پاسخ فرمود: اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهید تا از تبلیغ آیین و تعقیب هدف خود دست بردارم، هرگز چنین نکنم تا اسلام پیروز شود یا در این راه کشته شوم. کنار پیامبر بزرگ اسلام، قرآن جاذبه های زیادی برای عموم مردم داشت، به طوری که هر کس آیه ای از آن را می شنوید جذب آن می شد. قریش سعی کرد با این کتاب آسمانی مقابله کند، اما از آنجا که آنها نمی توانستند سخنی هم پایه قرآن بیافرینند، لذا به این فکر افتادند که داستانهایی از سرزمین های دیگر جمع آوری کرده و برای مردم بخوانند تا شاید مردم به قرآن بی توجه باشند. آنان نظر ابن حارث را که از معدود افراد با سواد عرب بود و مدتی را در منطقه هیره در جنوب عراق گذرانده بود و از وضع شاهان ایران و دلاوران آن قوم مانند رستم، اسفندیار و عقاید ایرانیان درباره خیر و شر آشنایی داشت، مأمور اجرای این طرح کردند. او با معرکه گیری در کوچه و بازار و با نقل داستانهای ایرانی همچون رستم و اسفندیار و شاهان آنان میکوشید مردم را به خود جلب کند و میگفت: ای مردم، سخنان من با سخنان محمد چه فرقی دارد؟ او داستان گروهی را برای شما میخواند که گرفتار خشم و قهر الهی شدند. من هم سرگذشت عده‌ای را میگویم که غرق نعمت بودند و سالیان درازی است که بر مردم حکومت میکنند. آیات محمد مانند همان افسانه هایی است که من برای شما نقل می کنم. در اینجا بود که آیات 25 و 26 سوره شریفه انعام نازل شد و از بیخردی چنین افرادی سخن گفت. در این آیات خداوند می فرماید: پاره ای از آنان به سخنان تو گوش فرا می دهند، ولی بر دلهای آنان پرده افکنده ای تا آن را نفهمند، و در گوش آنان سنگینی قرار دادیم و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند، تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می گویند اینها فقط افسانه های پیشینیان است. آنان دیگران را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند. آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمی فهمند. قصی ابن کلاب جد چهارم پیامبر اسلام که در تدبیر و دقت نظر راستگویی سخاوت و عفت از بهترین مردان زمان خود بود ریاست قبیله قریش را بر عهده داشت. روزی او بدین فکر افتاد که ریاست مکه و تولیت خانه کعبه را که مدار و مرکز زندگی و سیاست شهر بود در اختیار قبیله خیش درآورد. قریش با رهبری و درایت قصی به این هدف رسید و اداره شهر را از قبیله خزاعه باز گرفت. قبیله خزاعه یکی از قبایل معروف و معتبر عرب بود که میان آنها و قریشیان سابقه رقابت و دشمنی وجود داشت. گفته می شود اعضای قبیله خزاعه از نخستین کسانی بودند که آیین توحید ابراهیم را تغییر دادند و بت‌پرستی را در جزیره العرب رایج ساختند. قصی پس از گرفتن ریاست مکه و تولیت کعبه نوعی رهبری مذهبی نیز کسب کرد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در دو نسل بعد هاشم پسر عبد مناف نبیره قصی بنیان تازه‌ای در مکه نهاد. او مردی سخاوتمند بود که گام‌های برجستش در بالاترین بازرگانی مکیان محبوبیت فوق‌العاده‌ای را برایش برمغان آورده بود. هاشم اولین کسی بود که با سفر به کشورهای اطراف به ایجاد قراردادهایی دست زد و عرب به ویژه قریش را به جریان تجارت میان شرق و غرب مرتبط ساخت. از آن به بعد قریش علاوه بر این که عهده‌دار یکی از مهمترین مراکز تجارت داخل جزیره العرب بود، به صورت حلقه ای از حلقه های تجارت جهانی در آمد. ثروت قریش که بیشتر از راه تجارت خاری به دست می آمد، ثروتی بزرگ بود و مایه اعتبار و قدرت. علاوه بر این تولیت و کلیدداری کعبه و میهمانداری و سقایت حاجیان، احترام و اعتبار بزرگی برای آنان به بار می آورد. در پی حمله ابرهه به کعبه و نابودی او و لشکرش، اعتبار دیگری برای قریش به بار آمد. از آن به بعد آنها از یک قداست تازه برخوردار شدند. مردم آنان را قوم برگزیده و مورد نظر خداوند می دانستند که این گونه از آنها دفاع کرده دشمنانشان را نابود ساخته است. اما همین ریاست و کلیدداری و تولیت خانه کعبه که بزرگترین معبد آن سرزمین بود و ثروت فراوان بزرگان قریش، غرور و تکبر فرعونی برای این قبیله به بار آورده بود، تا آنجا که اینان یکی از دو مانع بزرگ، بلکه بزرگترین مانع بر سر اسلام شده، بیشترین مشکل و رنج را برای آنان پدید آورده بودند. البته بزرگان قریش با همه دشمنی که با اسلام و پیامبر داشتند، در برابر زیبایی قرآن شیفتگی و بیقراری نشان می دادند. گاه در دل شب به دور از چشم مردمان از خانه هایشان بیرون آمده و ساعتی را به تلاوت قرآن پیامبر گوش می سپردند. ابو جهل، ابو سفیان و اخنس ابن شریق که از سران سرسخت مشکان بودند، شبی هر کدام به طور مخفیانه که هیچ کس متوجه نشود، برای شنیدن سخنان پیامبر در گوشه‌ای خزیده تا صبح تلاوت آیات قرآن حضرت را شنیدند. هنگامی که سپیده صبح دمید پراکنده شدند، اما ناگهان در راه بازگشت به هم رسیدند و هر کدام عذر خود را برای دیگری شرح می داد. سپس عهد کردند این کار را تکرار نکنند، زیرا قبول داشتند اگر جوانان قریش از آن آگاه گردند، سبب گرایش آنها به محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهد شد. شب دیگر هر کدام به گمان این که رفقایش آن شب نخواهد آمد، برای شنیدن آیات قرآن به نزدیکی خانه پیامبر آمدند، اما هنگام صبح با سرشان بر یکدیگر فاش شد و به سرزنش یکدیگر پرداختند و مجدداً عهد و پیمان بستند که این آخرین بار بوده باشد، ولی اتفاقاً این کار را در شب سوم نیز تکرار کردند. آن روز اخنس ابن شرایق رئیس یکی از تیره‌های وابسته به قریش به خانه ابو سفیان رفت و از او پرسید: ای ابا حنظله، صریحاً نظرت را درباره آنچه از محمد شنیده ای را به من بگو. او پاسخ داد: ای ابا سؤلبه، به خدا سوگند من چیزهایی شنیدم که آنها را به خوبی درک کردم و مقصود و مضمون آنها را می فهمم، اما آیاتی نیز شنیدم که معنی و مقصود آنها را نفهمیدم. اخنس از آنجا بیرون آمد و به خانه ابو جهل رئیس بنی مخزوم رفت و همان پرسش و مسئله را طرح کرد و پرسید: نظر تو درباره آنچه از محمد شنیده ای چیست؟ ابو جهل پاسخ داد: واقع این است که ما و فرزندان عبد مناف بر سر شرف و ریاست و بزرگی رقابت داشتیم. آنان میهمانداری کردند و ما کردیم. آنان پیادگان را مرکب سواری دادند و ما همچنین کردیم. آنان به مردم مال بخشیدند و ما هم بخشیدیم، تا اینجا که مانند دو اسب مسابقه با یکدیگر دوش به دوش شدیم و دیگر آنها بر ما برتری نداشتند. ناگاه در میان آنها کسی پیدا شد که می گفت: من پیامبرم و از آسمان به من وحی می رسد، اکنون ما چگونه می توانیم در این موضوع با آنها رقابت کنیم؟ به خدا سوگند هرگز نه به او ایمان نخواهم آورد و نه او را تصدیق خواهیم کرد. نه به او ایمان خواهیم آورد و نه او را تصدیق خواهیم کرد. در این هنگام آیه 33 سوره شریفه انعام بر پیامبر خدا نازل شد. در این آیه خداوند خطاب به حضرت می فرماید: ما می دانیم که گفتار آنها تو را غمگین می کند، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه این دقایق با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
به وجود میاد. الگوها از دل اینستاگرام به دست میاد تا گام چهارم که رفتار مطلوب مورد انتظار و سازنده هست شکل بگیره.
ایران آینده قطعاً زیباتر، پیشرفته‌تر و مذهبی‌تر خواهد بود اگر چه دانش و دین در کنار یکدیگر بتوانند محصولی تولید کنند که جامعه را در سطح و عمق خود تعالی ببخشند. قطعاً راه نرفته این مسیر بسیار زیاد است و مردان و زنان مجاهدی را طلب می‌کند.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم.
نامت بلند آین سخن.
به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت. علاوه بر کلمه وقت می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.